اثراتش رو کاهش بدیم. مثلا خیلی از مناطق هستن که تحت تاثیر مه شدید هستن.
بله.
مثلا در بعضی از فرودگاه‌های بین‌المللی که پروازهای خیلی زیادی هم دارن، اینها در بعضی از ماه‌ها و فصول سال فراوانی وقوع مه در اونجا زیاد. تو بحث تعدیل آب و هوا میان مه زدایی میکنن، چون در فرودگاه‌ها بحث امنیت ایمنی خیلی اهمیت داره و ایمنی پرواز وابسته به در حقیقت کمیت‌های هواشناسی است. همین رو عرض بکنم که هیچ پروازی در هوا در مجموع فرودگاه‌ها بدون اطلاعات هواشناسی نه میشینه نه بلند میشه. یعنی تا اطلاعات هواشناسی رو خلبان نگیره، و این اطلاعات هواشناسی که عرض میکنم فقط اطلاعات هواشناسی همون نقطه نیست،
در مسیر
خود
هم
همون فرودگاه مبدأ، فرودگاه مقصد و مسیر پروازی تا این اطلاعات نداشته باشه، اصلا ساده بگیم استارت نمیزنه که هواپیماشو روشن کنه و راه بیفته. و اگر هم مثلا در طول مسیر متوجه بشه که در حقیقت کمیت‌های هواشناسی، چون این یک چیز پذیرفته شده، کمیت‌های هواشناسی گاهی در بازه زمانی خیلی کوتاه مدت دچار تغییرات میشه، اگر متوجه بشه متناسب با شرایط جدید برنامه ریزی خودش رو، از جمله مثلا ارتفاع پروازیش رو یا مثلا سرعتش رو تنظیم میکنه. آره این رو عرض میکردم. ما بحث تعدیل آب و هوا رو در به عنوان یکی از شاخه‌های علم هواشناسی داریم، و بحث باربرسازی هوا که شما بهش اشاره کردید موضوعی است که در دنیا داره کار میشه، اما این موضوع موضوعی است که با توجه به دانش و تکنولوژی فعلی، چون یک بخشیش تکنولوژی نیاز داره، در دنیا بیش از 10-15% حداکثر در حقیقت بهره نداره. یعنی شما یک سیستم بارشی رو که در منطقه میخواد فعالیت بکنه، حالا به حسب اینکه تو فصلای گرم باشه یا فصلای سرد باشه فرق میکنه، شما ابرهای گرم و سرد داریم، تیپ بارش‌های هر کدوم از فصول متفاوت و مکانیسم باربرسازی هم باز برای هر کدوم اینها متفاوت. ولی اون چیزی که آمارهای جهانی نشون میده در حقیقت میزان بهره‌ای که داشته در سطح دنیا یه چیز هولوش ماکسیموم 10% افزایش بارش در اون سیستم بارشی،
در بهترین شرایط،
در بهترین شرایط.
یعنی برای کشور ما نه
خانم آقا جان، اینم باید بهش تاکید بکنم که اتفاقا تکنولوژیش هم بسیار مهمه، چون خیلی هم باید با دقت و با روش خاصی انجام بشه که محتوای بارش رو از بین نبره. چون خیلی وقتا هم میشود که ما میریم باربرسازی انجام بدیم ولی در حقیقت
میره توی کشور دیگه بارون ریخته میشه.
نه، مقیاسش اونطور نیست که بریم بره یک کشور دیگه. اصلا کلا مقیاس این فرایندهای باربرسازی از نظر زمانی 3-6 ساعت آینده باید اثر بکنه. و از نظر مکانی هم ماکسیمومش 100 کیلومتره. یعنی اینکه بگیم در یک کشور دیگری میتواند اثر کنه، من با قاطعیت عرض میکنم خدمت شما که در حقیقت حالا به شکل یک جوک یا
مزاحی بله
فانتزیه،
بله بسیار
امکان پذیر نیست اصلا.
بسیار خوب آقای غلامی، بریم راجع به این وارونگی هوا هم بحث بکنیم که معمولا وقتی هوا سرد میشه این اتفاق میفته سالهاست در کشور ما. این چه آیا واقعا قابل حل با توجه به این که به هر حال میدونیم که الان شرایط وارونگی به چه علته دیگه همه مردم میدونن، ولی واقعا قبل از اینکه حالا بخوایم اون عملیات بلند مدت رو انجام بدیم، به لحاظ عملیات حالا کوتاه مدت و مقطعی میشه کاری کرد یا خیر؟
قسمت شما از شماست که بحث وارونگی در ما در حقیقت ناشی از پایداری جمع. از بارها هم فکر میکنم در 6 ماهه دوم سال به خصوص فصول پاییز و زمستان و به خصوص باز بازه 15 آبان به بعد تا تقریبا 15 بهمن ما این شرایط رو داریم که پایداری جمع سبب میشه در شهرهای بزرگ و صنعتی. ببینید به هر حال یه چیزهایی دست ما هست، یه چیزهایی دست ما نیست. چیزهایی که دست ما نیست این هست که در حقیقت منابع آلوده کننده وجود داره.
بله.
برای اون باید فکر دیگری کرد. اصلا تو حوزه موضوع هواشناسی قرار نمیگیره اینکه ما بله. منابع آلودگی کنندمون رو کنترل بکنیم. اون چیزی که
در حوزه محیط زیسته که معمولا هم پاسخ نمیدن.
حالا ما اصلا بله. من اون بحثی رو که در حقیقت موضوع هواشناسی هست رو بهش میپردازم. خدمت شما عرض شد که در حوزه هواشناسی ما کارمون در حقیقت پیشبینی این پایداری است. طبق قانون هوای پاک هم چیزی که به عهده سازمان هواشناسی محول شده این هست که ما این پایداری جو رو به اطلاع دوستان برسانیم و خب تبعات این پایداری چیه؟ تبعات این پایداری اون وارونگی است. چون ما در فصول سرد سال، ببینید من یه اول یه مقدمه کوچیک بگم در حد چند خط. ببینید ما به شکل معمول با افزایش ارتفاع کاهش دمو داریم.
بله.
در حقیقت هرچی میریم مناطق مرتفع‌تر دمای هوا کاهش پیدا میکنه و این یک منطقی است که در جو حاکم هست. الان بریم اگر آبعلی یا فیروزکوه دما مطمئنن از شهر تهران کمتر، اما در زمانی که پایداری اتفاق میفته عکس این حالت میشه. با افزایش ارتفاع به جای اینکه ما کاهش دما داشته باشیم افزایش دما داریم. چرا؟ چون آسمون صاف هست، گرمای سطح زمین از دست میره، خارج میشه، وارد جو میشه و سطح زمین از لایه‌های بالاتر در حقیقت سردتر میشه. به این ما میگیم وارونگی. در حقیقت با افزایش
یعنی مناطق مرتفع در واقع گرمتر هستن، برعکس میشه.
حالا من اون مثال رو عرض کردم که ذهنیت داشته باشید.
بله.
مقیاس در اون حد نیست که بگیم مثلا مناطق مرتفع، در حد مثلا 100 متر 200 متر فاصله میگیریم از سطح زمین.
بله.
برای شهرهای بزرگ و صنعتی که توی این 100 متر و 200 متر اول جو، آره دقیقا همینجوریه که شما میفرمایید، با افزایش دما ما روند اتفاقی میکنم با افزایش ارتفاع روند افزایش پایداری، این افزایش دما باعث پایداری میشه و خب در حقیقت خود این هم چند پایداری هست، پایداری که در حقیقت چند لایه ممکنه باشه و ماندگار هست، پایداری داریم که میتونه عمق این لایه پایداری خیلی زیاد باشه و باز به تدریج این پایداری شکسته بشه.
بله.
توی 6 ماه دوم مثال عرض کردم توی اون بازی همی. که تقریبا از سوزن آبان حالا برای به تجربه این رو من عرض کنم، ممکنه این سالهایی این رو بری روزتر یه دیگر باشه و تا 15 فرمن فرمانی که دو دوست هایی که ما پادرست داریم دیگر در حقیقت میتونه.
آقای غلامی صدای شما رو آقای غلامی صدای شما رو درست نمیشنویم به نظرم از مسیر دید. آقای غلامی صدای بنده رو میشنوین؟
بله دارم صدا
شما رو. مسیر رو بله عبور کردید که صداتون قطع و وصل شدش. خب 2 دقیقه فرصت داریم.
من الان داخل جامع جمع هستم.
ما 2 دقیقه فرصت داریم. اگر همون جایی که هستید توقف داشته باشید ممنونتون میشیم که فرمایش آخرتون رو بشنویم.
عرض کردم که خدمت شما عرض شد. ما پایداری جد رو به خصوص بازی که عرض کردم 6 ماه دوم سال معمولا داریم در منطقه و این سبب میشه تا در حقیقت افزایش شاخص‌های آلایندگی رو در سطح شهر تهران به خصوص، البته بعضی از شهرستان‌های دیگر هم درگیر هستند، به ویژه شهرستان‌های جنوبی استان مثل ورامین، مثل پادکشت، مثل پیشوا، مثل ری، تحت تاثیر این شرایط آلودگی هستند.
و توصیه که هواشناسی میتونه بکنه که حداقل یه توصیه موقتی و کوتاه مدت هست که کمتر ضرر ببینیم چیه؟
مثلا شما نسید ببینید ما یکی از فعالیت هایی که در حوزه در حقیقت اطلاع رسانی داریم و سوای بولتن هایی که در حقیقت به شکل روزانه صادر میشه خانم آقاجانیان، ما بحث هشدارها رو داریم. توصیه‌ای که به مردم عزیز دارم این هست که هشدارهای هواشناسی رو جدی بگیرن. متاسفانه اکثرا از جایی آسیب ببینیم که این هشدارها مورد توجه و در حقیقت برنامه ریزی عزیزان قرار نمیگیره. درخواست و خواهشی که دارم به در حقیقت هشدارهای هواشناسی توجه بشود، توصیه های هواشناسی جدی گرفته بشه، به خصوص تو بحث آلودگی. توصیه ما معمولا این هست که زمانی که ما غلظت آلاینده ها رو داریم از حضور فضای باز خودداری بشه. البته در حقیقت کمیته اضطرار آلودگی هوا هم معمولا جلسات منظمی رو داره در همچین شرایطی
ممنون.
و در حقیقت برنامه‌ریزی‌های خاص خودشون رو دارن.
سپاسگزارم جوای غلامی. من عذرخواهی می‌کنم، فرصت تمام شدش. خیلی عذرخواهی می‌کنم. دلمون می‌خواست که در داخل استودیو خدمتتون باشیم جوای غلامی. سفارش محترمی داره کل همشون. چون فرصت برنامه تمام شده من باید ازتون خداحافظی بکنم، ولی سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید.
بزرگواری. من عذرخواهی می‌کنم مجددا از شما، مجموعه در حقیقت رادیو تهران و همه مردم عزیز که
خواهش میکنم. بزرگواری فرمودید. عصرتون بخیر. خداحافظ.
درود بر همه شما بزرگواران، به ساعت 15:40 رسیدیم و همراه شما بزرگواران هستیم از پخش شبکه رادیویی تهران. همطور که مطلع هستید، فضای مجازی یکی از راه‌های ارتباطی میان اعضای خانواده، دوستان و همکاران و برای ارتباط بهتر پیام‌رسان‌ها این پیوند رو به شکلی پررنگ‌تر و آسان‌تر برقرار می‌کنند. خوشبختانه در کشور ما پیام‌رسان‌های قابل و کارآمدی طراحی و در حال فعالیت هستند و میتونید با نصب و استفاده از اونها از امکانات بروزشون استفاده کنید. عزیزان صاحب نظر بر این باور هستند که با پیام‌رسان‌های داخلی با سرعت مناسب و بدون دغدغه میتونید با عزیزان و دوستان و همکارانتون در ارتباط باشید. اما اکنون به زمان بخش برنامه کاریشو رسیدیم. گوش بدید با هم.
تولید دستگاه‌های جدید پزشکی، ساختش پلتفرم موفقی دستور کارمون قرار دادیم.
شرکت ما یک شرکت دانش بنیان هست.
اولین تولید کننده مودم های سیم کارت فور کشور هستش.
ما تنها تولید کننده هستیم.
این محصولات از کیفیت و قیمت خوبی برخوردار هستند.
با توجه به قیمت تموم شده و تکنولوژی بالای این محصول، به طرش ما می‌تونیم صادرات بسیار بسیار خوب و مناسبی رو داشته باشیم.
یک لایه جدید، یک چهره جدید از تولید رو میخواهم مطرح کنم و اون عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشه، یکی اینکه اشتغال آفرین باشه، یکی اینکه دانش بنیان باشه.
کاریشو اینجا تهران پایتخت ایران و پخش رادیو تهران. کرونا اومد، اول همه به فکر ماسک و دستکش بودن و چیزی که مهم بود پیدا کردن داروی مناسب برای کنترل و کاهش عوارض این بیماری بود. رمدسیویر یکی از داروها برای کنترل بیماری کرونا است که از همون ابتدا اسمش سر زبون‌ها افتاد. دارویی که در اصل برای درمان بیماری ابولا ساخته شده بود، اما آزمایش‌ها نشون میداد که روی کرونا هم جواب میده. همین باعث شد در اوایل همگیری کرونا قیمت هر ریال این دارو در بازار آزاد به 50 میلیون تومان هم برسه و کمبودش به شدت احساس بشه. اینجا بود که نقش شرکت‌های دانش بنیان در تولید محصولات فناورانه در مرزهای دانش کاملا پررنگ شد.
بنا به مسئولیتی که بر دوشمون گذاشته شد از طرف معاون تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مسئولیت پیدا کردیم که داروی رمدسیویر رو که به عنوان اولین داروی مورد تایید سازمان غذا و داروی آمریکا برای درمان کووید 19 هست بسازیم، با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی در صدد ساخت این محصول بر اومدیم.
شروع کردیم به مطالعه مقالات علمی در زمینه سنتز داروی رمدسیویر که با توکل به خداوند ما تونستیم از زمانی که استارت زدیم و تا زمانی که به دانش فنی این ماده دست پیدا کردیم چیزی حدود 3 ماه کاری که انجام دادیم، کار مداوم و تلاشی که انجام دادیم به تکنولوژی سنتز و ساخت داروی رمدسیویر دست پیدا بکنیم. توی این پروسه سنتزی ما تونستیم نوآوری‌های بسیار زیادی رو توی سنتز انجام بدیم و در واقع به نحوی دانش فنی سنتز رمدسیویر رو بومی سازی کنیم. وقتی که صحبت از مولکول میکنیم، اولین چیزی که به ذهن متبادر میشه یک مولکول ساده آب هست، اما ویژگی که در واقع مولکول‌های در واقع دارویی دارن پیچیدگی ساختار و حجیم بودن اونهاست. مولکول رمدسیویر یک همچین مولکولی هست با پیچیدگی فوق‌العاده زیاد.
ماده مؤثر رمدسیویر با داشتن ساختار پیچیده شیمیایی خودش در شرکت فناوران دارو آزما از 3 مرحله قبل‌تر ساخته شده. نوآوری این مولکول به این جهت هست که ما تونستیم مراحل سنتزی رو کاهش بدیم به این ترتیب راندمان واکنش افزایش پیدا کرده، خلوص ماده نهایی افزایش پیدا کرده و در این حال ظرفیت تولیدی به این شکل افزایش قابل ملاحظه داشته.
علاوه بر این به خاطر نوآوری هایی که توی روش سنتز این ماده ما ایجاد کردیم، این در واقع به ما این امکان رو میده که قیمت تمام شده این ماده رو فوق العاده پایین تر از قیمت جهانی داشته باشیم و در واقع موادی که در سنتز ما مورد استفاده قرار میدیم موادی هستن که داخل کشور وجود دارن.
در صدد هستیم به منظور ورود به بازار دارویی برای ماده حیاتی و استراتژیک مقدار بیشتری از این ماده رو بسازیم و با شرکت هایی که در زمینه تولید محصول نهایی این دارو در حقیقت در ایران هستن و تقریبا 3 شرکت پروانه بهره برداری گرفتن برای تولید ماده موثره، 2 شرکت دیگه هم تا جایی که اطلاع دارم در حال عقد پروانه بهره برداری و طی مراحل قانونی در سازمان غذا دارو هستن. ان شاء الله به محض تولید مقدار کافی برای این ماده موثر رمدسویر و در حقیقت ارائه اون به شرکت های محصول نهایی ساز قادر خواهیم بود علاوه بر تامین نیاز داخل، صرفه‌جویی ارزی قابل ملاحظه‌ای رو برای کشورمون برمغان بیاریم.
در واقع این رمدسویر ناخالص است که توی بخشی از فرایند سنتز این ایجاد میشه و ما با پروسه هایی که فرایند هایی که روی این ماده پیاده میکنیم این ماده رو تبدیل میکنیم به شکلی که کاملا خلوص فوق العاده بالایی داره و از نظر در واقع کریستالوگرافی یا مورفولوژی مطابق با همون مورفولوژی هستش که توی صنعت داروسازی استفاده میشه. ماده استانداردی رو از یکی از تولید کننده های رمدسویر در خارج از کشور تهیه کردیم و نکته جالب توجه این بود که ماده ما خلوصش خیلی بیشتر از استانداردی بود که از اون شرکت گرفته بودیم و این در واقع کیفیت این کار و دقت این کار رو نشون میده.
توی این دنیا هر مشکلی یه راه حلی داره. برای حل هر مشکلی میشه ابزاری ساخت. در طول تاریخ محصولات زیادی برای راحت شدن کار بشر ایجاد شده. اینجا قرار باشگاه کسب و کار رادیو باشه. کاری شو
با حمایت اولیه که صندوق نوآوری و شکوفایی در خصوص حمایت از شرکت دانش‌بنیان فناوران دارو ما از ما انجام داده، امیدواریم هر چه سریعتر وارد تولید داروهای با فناوری بالاتر بشیم و انشالله با حمایت و همدلی و همراهی صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان‌های مرتبط بتونیم محصولاتی مورد نیاز مملکت رو به سرعت وارد بازار بکنیم.
الان ما توانایی این رو داریم که رمدسویر رو در مقیاس انبوه تولید بکنیم و گلوگاه هایی که توی سنتز ماده موثره رمدسویر وجود داشت و همین هم باعث می شد که هزینه تولید این ماده رو بالا ببره، تونستیم به امید خدا این گلوگاه ها رو حذف بکنیم و الان توانایی رو این رو داریم که در ما در حدود چند صد کیلو از این ماده رو به راحتی تولید بکنیم.
طبق برآوردهای اولیه‌ای که انجام شد میزان مصرف داروی رمدسویر در ایران با توجه به در حقیقت بیمارانی که درگیر این بیماری بود بیماری کووید 19 بودن بین 50 تا 60 کیلوگرم تا آخر سال برآورد شده.
اما این دستاوردها در شرایطی به دست اومد که در دنیا فقط 4-5 کشور توانایی تولید فناوری محصول رمدسویر رو دارن.
تمام تلاشمون هست که این دارو ظرفیت صادراتی خودش رو نشون بده و بتونیم به کشورهای همسایه در واقع نیاز کشورهای همسایه رو تامین بکنیم. بنا به رسالت این مجموعه که در صدد تولید داروهای های تک یا با فناوری بالا هستیم، در صدد هستیم داروهای عموما از نوع ضد ویروسی رو در برنامه آتی شرکت داشته باشیم که در درجه اول پاسخگوی نیاز جامعه داخل باشه و ان شاءالله بتونیم رقابتی با شرکت‌های سازنده خارجی در زمین داشته باشیم.
می‌بینید که میشه از تهدید بزرگی مثل کرونا فرصت مناسبی برای اشتغال، صادرات و ارزآوری ساخت. عبور از هیچ غیر ممکنی در مرزهای دانش غیر ممکن نیست.
فناوری نانو. فناوری نانو مطالعه ذرات در مقیاس اتمی برای کنترل آنهاست. هدف اصلی اکثر تحقیقات فناوری نانو شکل‌دهی ترکیبات جدید با ایجاد تغییراتی در مواد موجود است. از فناوری نانو به عنوان موج چهارم انقلاب صنعتی نام بردند. پدیده عظیم که از ابتدای دهه 80 میلادی به تدریج در همه حوزه‌های علمی راه پیدا کرد. از آن زمان تا کنون ما همواره شاهد نوآوری‌های بسیار در علوم مختلفی همچون الکترونیک، زیست شناسی، ژنتیک، هوا و فضا، مطالعات انرژی و دیگر علوم مهندسی بودیم. خوشبختانه ایران در زمینه فناوری نانو در سالهای اخیر به لحاظ ثبت اختراع و تولیدات علمی بعد از چین، آمریکا و هند که سه کشور پر جمعیت دنیا هستند، رتبه پر افتخار چهارم جهان را به خود اختصاص داده است. ایران همچنین با تولید 40% علم نانو بیشترین سهم تولید این علم را در میان کشورهای اسلامی دارا می باشد. از دستاوردهای فناوری نانو در کشورمان می توان به تولید و معرفی انواع و اقسام محصولات خانگی نانو، خودرو نانو، منسوجات نانو، محصولات آرایشی و بهداشتی، محصولات کشاورزی، محصولات ساختمانی و دارویی توسط 290 شرکت نانویی فعال اشاره نمود که بیش از 694 قلم محصول را شامل می شود. باری آنچه به واقع سرزمین ما ایران را همواره به فتح قله‌های افتخار رهنمون کرده است، به تعبیری میتوان مرهون همین همنوایی با آخرین پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی در سطح جهان دانست.
کاری شو خدا نگهدار.
شنبه تا چهار شنبه 15:40 تا 15:55 دقیقه
موج اف ام ردیف 94
و ای ام ردیف 1332.
کاری شو.
درود بر همه شما بزرگواران و همراهان رادیو تهران. به ساعت 15:52 دقیقه رسیدیم و کماکان از پخش رادیو تهران همراه شما هستیم در 17مین روز از مهر ماه سال
نشونی نمیدیم که هرگز هن یا بمانی همه داریم ده توی نوم نشونی Yeah.
صدای شهر.
با نام و یاد خدا و درود فراوان به شما همشهریان گرامی، به اتفاق همکارانم در بخش عصرگاهی صدای شهر رادیو تهران در روز یک شنبه 17 مهر ماه 1401 از این لحظه با بخش‌های 5 دقیقه‌ای همراه شما شهروندان عزیز و ارجمند هستیم تا ساعت 20. لطفاً با ما همراه باشید.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر، صدای شماست. 88 82 301.
صدای شهر.
اما موضوع بخش عصرگاهی صدای شهر رادیو تهران در روز یک شنبه 17 مهر ماه 1401 می‌خوایم در این مورد صحبت کنیم که شما چقدر از سفرهای درون شهریتون رو با مترو انجام میدید؟ آیا استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و سفرهای ترکیبی میتونه به کاهش ترافیک شهر کمک کنه؟ منظور از سفرهای ترکیبی اینه که خب بخشی از سفرتون رو شما با تاکسی انجام میدید و بخش دیگه از اون سفر رو با اتوبوس و ادامه سفر تا رسیدن به مقصد رو هم از مترو استفاده میکنید. اما در این لحظه میخوام سلام کنم به همکار بسیار خوبم، جناب آقای میرحسینی. آقای میرحسینی درود بر شما، عصرتون بخیر.
سلام و درود بر جناب حسینی تهرانی و درود بر شنوندگان محترم استودیو صدای شهر رادیو تهران. عصر همگی بخیر باشه انشالله.
خدا قوت. چه خبر جناب آقای میرحسینی؟ کجای شهر تهران تشریف دارید؟
بالا گفتنی رو گفتی شما آقای حسینی تهرانی عزیز، ولی من در تکمیل فرمایشات شما عرض کنم که
ارادت.
یکی از بهترین نوع سفرهای عمومی در کلان شهرها همین حمل و نقل ترکیبیه. خب شما هم اشاره فرمودید به این صورت که من بله. حالا البته من یه چیز دیگه هم بهش اضافه میکنم، مثل دوچرخه.
بله.
با دوچرخه ایستگاه دوچرخه در منزلمون هست، سوار میشم میرم دم ایستگاه مترو، دوچرخه رو اونجا پارک میکنم، یعنی همونجا نفر بعدی میتونه استفاده کنه، همین دوچرخه های بیدود مثلا، و از اونجا با مترو طی مسیر میکنم به محلی، و از اونجا به بعد هم حالا یا با اتوبوس یا با تاکسی یا بالعکس، یه مسیر با تاکسی، یه مسیر با اتوبوس، یه مسیر با مترو، به شرط اینکه ایستگاه‌های مترو مجهز به پایان‌های تاکسی‌رانی یا پست تاکسی‌رانی باشه، پست اتوبوس‌رانی نزدیکش باشه، بی‌آرتی باشه، یا بالعکس بغل ایستگاه بی‌آرتی که من پیاده میشم، حالا نمیگیم بغلش، واسطه همون استانداردی که حدود 300 تا 400 متری هست میگن وجود داشته باشه، من بتونم به راحتی استفاده کنم، و این باعث شده در خیلی از کلان شهرها که مردم از خودرو شخصی به طور کل استفاده نکنن. یعنی همون حکم خودروی شخصی رو داره، شما دیگه منتظر و معطل وصل حمل و نقل عمومی نمیشید.
بله.
و به راحتی میتونید به مقصدتون برسید، به محل کار برید، برگردید. این داره در تهران هم اتفاق افتاده، های تهران داره استفاده میشه. من خودم خب موقع استفاده کردم از مترو نواب که شما تشبیه بیرون ایستگاه اتوبوس بیارتیه، میتونید به سمت پارکوی برید، میتونید به سمت خاوران برید، میتونید به سمت میدان بهارستان برید، میدان بهارستان باز مجددا میتونید با تاکسی به خیابان پیروزی برید یا با مترو ادامه مسیر بدید. بعد خطوط تقاطعی مترومون که خیلی کمک کرده به این موضوع که شما با یه خط مترو میتونید سوار شید چندین نقاط مختلف شهر رو
میتونید تهیه
مسیر کنید.
خیلی متشکرم. خیلی ممنونم از شما جناب آقای میرحسینی. منتظر گزارش های بعدی شما در بخش های بعدی هستیم و در لحظه با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. در خدمت
خدا
نگهدار. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
تهران شهر من، شهر تو. رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
اما مسیرهای پرترافیک این لحظه شهر تهران: بزرگراه شهید همت در مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا خیابان گاندی، همینطور بزرگراه شهید مدرس در مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه شهید صدر، بزرگراه شهید سلیمانی در مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا تونل رسالت، و همینطور بزرگراه شهید سلیمانی در مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی. ممنون که با این بخش صدای شهر همراه بودید. بخش بعدی ما رو 16 و 25 دقیقه بشنوید.